جناب قلوی، من نمیخوام از بحثم دوشیم، فقط اگه امکان داره اشاره کردید به حزب توده، میخواستم اینا روابط به طور مختصر در این باره توضیح بفرمایید که روابط حزب توده با فرقه چه بود و بپردازیم به دنباله بحث.
بله، بسیار سوال خوبی بود. حزب توده به قول نقل میکنم از شادروان خلیل ملکی، حزب توده در سطح رهبران دنبال همون قضیه امتیاز نفت شمال بودند، ولی در حد اعضای حزب توده اونها دل خوشی با این سیاست ها نداشتن، یک. و دوم اینکه با مسئله جدایی بخشی از ایران به شدت مخالف بودند. حتی در بین رهبران درجه یک تراز بالای حزب توده هم هرگز اتفاق نظر برای این کار نبود، یک. از طرف دیگه مجبورم یه خورده به عقب برگردم.
خواهش میکنم.
پیشوری وقتی در زندان بود، گروه 53 نفر دستگیر شدن به رهبری دکتر تقی ارانی و اونها در زندان همدیگر رو ملاقات کردند. پیشوری در نگاهش با اون گروه 53 نفر، اونها رو جوانهای فکل کرواتی که بیشتر تئوری بلدن تا عمل، نگاه میکرد و معتقد بود که خیلی مونده تا اینکه به تبدیل به یک کمونیست واقعی با تجربه بشند. متقابلا اونها هم در زندان نظر خوشی نسبت به پیشوری نداشتند و گاهی اوقات این نظر ناخوش تا حد اتهامات فساد و این حکایت ها هم می رفت. میانه خوبی نداشتند. تنها کسی که از فرقه دموکرات، از ببخشید، تنها کسی که از گروه 53 نفر در اون دوران زندان این منزوی کردن پیشوری روش میشکنه و به طرفش میره و باهاش روابط نزدیکی پیدا میکنه، خلیل ملکی بوده، که خلیل ملکی هم خودش تبریزی بود و طبیعتاً به راحتی میتونستند به زبان خودشون، به زبان مادری، با هم رابطه بهتری برقرار کنند. با همین حرفا بعد از این نشست و برخواستای طولانی تری، خلیل ملکی هم نظر مساعدی نسبت به پیشوری نداشت. این یک. دوم اینکه وقتی که پیشوری کاندیدای مجلس 14 میشه از تبریز، حزب تودهی ها در تهران وقتی که اعتبارنامه پیشوری در مجلس مطرح میشه، جناح سدزیا که مربوط بود به جناح انگلیسی ارتجایی،
بله،
دریت هم با اونها بود، اونها به شدت با تصویب اعتبارنامه پیشوری مخالفت میکنن که متقابلن دکتر مصدق و یارانش با مخالفت سدزیا مخالفت میکنند. اما نکته خیلی جالب اینجاست که سران حزب توده هم در خفا تصمیم میگیرند که از رد اعتبارنامه پیشوری حمایت کنند.
بله.
یعنی نه فقط حمایت نمی کنند برای تصویب، بلکه بر ردش علاقمند بودند. و خود خلیل ملکی در خاطراتش در رابطه با این میگه اعتبارنامه پیشوری که حقاً در مجلس رد شد، دلیلی هم که میاره این هست که میگه کنسول شوروی در تبریز تمام وزنش رو انداخته بود روی این مسئله و به کمیسیون انتخابات تبریز فشار آورده بود که حتما پیشوری اونجا باشه و برنده بشه. به هر حال این نگار از دوران زندان، در دوران 20 ساله در زندان رضاخان، بین 53 نفر که بنیانگذاران حزب توده بودن و همشون به جز ارانی که در اونجا کشته شد همه سالم بیرون اومدند و پیشوری از اون زمان وجود داشت و این حالت ادامه پیدا کرد و به قول باز هم خلیل ملکی، پیشوری در اولین فرصت سعی کرد که انتقام بی احترامی های توده، رهبران حزب توده رو بگیره. در این دورانی که داریم در برش حرف میزنیم، وقتی فرقه داشت تشکیل میشد، بعدن اشاره خواهم کرد، حزب توده به شدت با این کار مخالف بود و زیر بار این که چیز یک گروهی و حزبی که مرام کمونیستی داشته باشه به موازات و کنار حزب توده درست بشه موافق نبود، به خصوص نگاه اونها به این فرقه به عنوان یک حزب یا گروهی که به غایت آلوده نیروهای خارجی است و محصول مستقیم حضور نیروهای خارجی در ایران نظر خوشی نداشتند.
بله.
اما مقابله اینها طولی نکشید که با دستوری که از بسکو به باقره و از باقره به تهران تبریز رسید از بین رفت. نقل میکنن از در جامی هم اومده، شبی که رهبران حزب توده در تهران جلسه داشتن، صادق پادگان که در اون زمان رئیس بخش آذربایجان حزب توده بود سرزده در تهران وارد جلسه میشه و به اونها اعلام میکنه که آقایان فرقه درست شده و حزب توده در تبریز میبایست منحل شه و خودش رو داخل فرقه بکنه. گرچه مخالفت هایی میشه، ولی به هر حال با توجه به اینکه میدونیم که معمولا در سیاست کلی رهبران حزب توده وقتی که در مسکو بارون میمد اینها چت به سرشون میگرفتن، به دلیل این رابطه‌ای که داشتند اونها وقتی که دستور از مسکو رسید پذیرفتند. به این ترتیب حزب توده شعبه آذربایجان در اون روزها خودش رو منحل اعلام کرد و بعد به فرقه دموکرات پیوست که در رابطه نقش محمد بیریا هم به شدت موثر بود. محمد باقرزاده بیریا که بیریا اسم تخلص شاعرانش بود، دل میگفت به نام بیریا، اسمش محمد باقرزاده بود که قبلا سالیانی در بادکوبه زندگی کرده بود. اگر بله خدمت شما عرض شود که در سال 1900 تا سال 1921، یعنی 4 سال بعد از انقلاب اکتبر 17 و تقریبا 1-2 سال بعد از استقرار سیستم سوویتی شورایی شوروی کمونیست آذربایجان در اونجا بوده که بعد برمیگرده به ایران و اتحادیه‌های کارگری رو راه میندازه، همراه با دیگران فعال بوده و در دوران پیش از این که فرقه درست بشه اداره سیاسی کنسولگری شوروی در تبریز ایشون رو با سید مهدی اعتمادزاده شاعر و شبستری که بعدن رئیس مجلس شد و کسی دیگه به نام شمس رو به بهانه این که اینها قرار به وسیله دولت ایران دستگیر شن اینها رو به باکو میفرسته. در باکو به اینها جا و مکان میدن، کمک های مالی میدن و به کار مقاله نویسی و سخنگویی در رادیو میپردازن و حقوق های حدود ماهانه 1200 تا 2000 منات هم بهشون حقوق میدادن و بعد از چند سال اینها برمیگردن به تبریز که در اون زمان بیریا به دلیل اینکه تصور میکرد که ممکنه مورد هجوم قرار بگیره معمولا با 1-2 سرباز روس در خیابونهای تبریز حرکت میکرده. در اون روزها پیوستن بیریا به فرقه با اون اتحادیه‌های کارگری که البته به دلیل قلت تعداد کارگران وزن بزرگی نمیتونست باشه، ولی به هر حال پیوستن اون هم به این جریان به قدرت فرقه اضافه میکنه.
بله.
در حال حزب توده رابطه شکننده‌ای با فرقه دموکرات داشت که این رابطه شکننده همچنان تا پایان عمر فرقه ادامه پیدا کرد و حتی بعد از فروخواباندن این قاعده 21 آذر در سال 25 به اعلامیه‌هایی که رهبری حزب توده صادر می‌کنه باز هم نشون دهنده این است که تا چه حد برابر با سیاست‌های اعلام شده مسکو حرکت می‌کنند و معمولاً در اون اعلامیه‌های اولیه‌شون شما هیچ احساسی از تأسف و غم و یا اینکه فرصت‌ها از دست رفته وحشتناکی در تبریز و آذربایجان بود و نشانی ما نمی‌بینیم. این رابطه حزب توده بود. در حال فرقه به این ترتیب درست تشکیل میشه و دولت وزارتخانه هایی درست میکنه، اقدام به اجرای پاری از برنامه های اعلام شدهش میکنه، زبان ترکی رو زبان رسمی اعلام میکنه.
بله.
و در مدارس دستور داده میشه که تدریس به اون زبان و در ادارات هم به اون زبان باشه و سیاست خیلی تند و تیز فارسی زدایی در تمام پهنه‌های اون منطقه انجام میگیره، حتی تا اسم تابلوها و اسم ادارات که دوزندگی ها خیاط میشن، به اداره بهداری صحیه میشه، شهرداری بلدیه میشه و دارایی مالیه میشه و قسم از الهازه از این حکایت ها که به طور کلی هر نوع کلمه فارسی اگر بود از بین بره.
بله.
در این حال راه های خیابون های آسفالت میشن، راه های ساخته میشن، رادیو تبریز درست میشه، دانشگاه میخوان بسازن، از این قبیل اقدامات انجام میگیره تا اینکه در به موازات این برمیگردن به تهران. دقیقا وقتی که فرقه اعلام موجودیت میکنه، حکیمی نخست وزیر بود، حکیمی تقاضای سفر به مسکو میکنه، اونها موافقت نمیکنن. چند روز بعد قوام از مجلس رأی اعتماد میگیره و نخست وزیر میشه. حتی پیش از اینکه وزراش رو به مجلس معرفی بکنه، به وسیله مظفر فیروز پیغام میده و روزها بلافاصله ایشون رو به مسکو دعوت میکنن و ایشون با گذاشتن بیات به جای خودش به مسکو حرکت میکنه که حدود 17-20 روز این سفرش طول میکشه.
درست.
در مذاکراتی که در اونجا قوام با استالین و مولوتوف به خصوص چند ملاقات با استالین و بیشتر با مولوتوف داشته، به طور کلی بالا پایین های زیادی داشتن، ولی دست آخر بدون نتیجه قطعی از مسکو برمیگرده. بحثایی که اونجا میکردن، عمده بحثایی که امروز در دسترس همه هست و امیدوارم اونهایی که امروز به خصوص جوانهایی که علاقمند به این مسائل هستن دلم میخواد به این اسناد نگاه کنن بخونن، این هست که بحثای اون روز بین استالین، مولوتوف و قوام، اول در محور امتیاز نفت شماله که جواب قوام این هست که نمیگه که نمیدیم، میگه به دلیل قانونی که البته این قانون رو مصدق پیشنهاد کرده بود، تصویب شده بود، میگه به دلیل قانونی که در مجلس گذشته ما حق تصمیم گیری در رابطه دولت حق تصمیم گیری در رابطه نداره. یکیش مسئله ایجاد، بعد از این که اونها میبینن به جایی نمیرسه، ایجاد شرکت مختلط اکتشاف استخراج نفت بین ایران و شوروی که روس‌ها پیشنهاد میکنن 51% سهام مال روس‌ها باشه، 49% مال ایرانی‌ها باشه، سهم ایران همه اون چه که هست باشه و روس‌ها هم تکنولوژی بیارن به قول معروف. و بعد هم اشاره میکنن به مسئله خودمختاری آذربایجان و اشاره میکنن به زبان ترکی و فشار میارن که زبان ترکی در آذربایجان رایج بشه. قوام در برابر بعضی از اینها مشخصا وای میسته، قبول نمیکنه و بعضی ها از جمله تشکیل شرکت مختلط نفتی رو میگه که ممکنه بله ما در اصل قضیه عیب نداره، ولی باید برگردیم به ایران و منتظر شیم مجلس که در روزهای پایانی عمرش میگذرون انتخابات جدید بشه تا در این باره تصمیم بگیریم و من حرفی ندارم. ولی به هر حال تقریبا دست خالی به برمیگرده. ولی بعد از مدتی از طرف مسکو ساتچیکوف به نمایندگی به تهران میاد و مذاکرات بین شوروی و ایران بین ساتچیکوف و قوام ادامه پیدا میکنه.
بله.
در طول این مدتی که مذاکره میکنن، اونها به چندین مسئله، به چندین توافق میرسن، عمدتا همینطور که گفتم، یکیش این که شرکت مختلط قابل درست کردنه، یکی این که خودمختاری تا اونجا که در چارچوب قانون اساسی ایران باشه و در حد انجمنهای ایالتی ولایتی بشه قبول داریم، و یکی هم این که تا کلاس سوم یا چهارم ابتدایی میشه ترکی در دبستانها درس داد ولی بقیه فارسی باشه. همین تصمیم گیری ها که بالاخره منجر به امضای قرارداد میشه باعث میشه که به دستور مسکو در تبریز فرقه دموکرات که تا اون زمان حکومت خودش رو داشت و دولتش رو داشت و پیشه‌وری نخست وزیر بود مجبور بشه که دولت خودش رو تقلیل به انجمن ایالتی آذربایجان بده و بعد هم رئیس دولت تبدیل به استاندار بشه، ولی چون که پیشوری حاضر نبود این سمت رو بپذیره، دکتر سلام الله جاوید به عنوان استاندار انتخاب میشه که عملا موافقات موارد موافقت شده بین شوروی و ایران عمل بشه.
بله.
نسبت به تدریس زبان هم قبلا این کار کرده بودن، شروع میکنن انجام دادن. خواسته های دیگری هم داشتن، اون همین بود که ارتش ملی آذربایجان باید دست نخورده باقی بمونه که تهران زیر بار اون نمیره، ولی وعده هایی میده که به کسری ها و کاستی های پادگان ها ما میرسیم ولی جزئیات رو نمیپذیره. من به صورت خیلی خلاصه این رو تو ادامه میدم تا اینکه میرسه به اینکه وقتی که کاملا این توافقات به عمل میاد و در تبریز هم اجرا میشه، به مرور زمان در نیمه دوم اون سال از 21 آذر که شروع شده بود، در ماهای هفتم هشتم به خصوص از ماه اردیبهشت و خرداد و بعد افول فرقه شروع میشه.
بله.
اینکه در انتهای این دوره از آبان ماه 25 دولت با توجه به حمایت هایی که در سطح بین المللی گرفته بود، اول اقدام به فرستادن نیرو به قزوین میکنه. باز یادآوری میکنن که پیشترها وقتی که دولت تصمیم گرفته بود که نیروهای نظامی رو به طرف قزوین بفرسته، روسا در شریف‌آباد جلوی نیروها رو گرفته بودن.
بله.
ولی حالا این بار با توجه به توافقی که شده بود، مانع ایجاد نمیشه، به قزوین میرن و بالاخره از قزوین به طرف زنجان حرکت میکنن و به قول خودشون زنجان رو نجات میدن. در این رابطه زد و خوردهایی میشه. فرقه که فدائیان رو و به اصطلاح ارتش سرخ درست کرده بود، و جالب اینجاست که ارتش ملی و نیروهای نظامی فرقه همون یونیفورم هایی رو میپوشیدن که سربازهای روسی میپوشن، شوروی میپوشیدن. عکسی هم از خود پیشوری هست که با کلاه و یونیفرم روسی برای مذاکره به تهران رفته، اونم هست.
بله.
خدمت شما هست که در این روزها درگیری هایی میشه در مناطق مختلف اطراف زنجان، ولی بالاخره نیروهای ارتش ایران وارد زنجان میشن. تا اینکه به صورت خلاصه اگر بگم، در 18 آذر ماه حرکت به طرف میانه شروع میشه و روز 21 آذر 25 نیروهای نظامی بر میانه مسلط میشن و بعد هم در 22 آذر ماه وارد تبریز میشن. در این دوران پیش از ورود اونها، پیشوری با تعدادی از رهبران از مقامات خودشون استعفا میدن و بیریا کفیل همه وزارت‌ها و کفیل رهبری حزب و کفیل نخست وزیر میشه که اون هم البته 24 ساعت بیشتر دوام نمیاره. در این روزها، در همین روز 21 آذر، شبستری رئیس مجلس و جاوید استاندار هر دو تلگراف‌های به شاه و قوام میزنند و از رادیو تبریز میذارن این خونده بشه، اعلام میکنن که ما همچنان که موافقت نامه بین شوروی فران اعلام کرده، ما وفاداران به نظام مشروطیت هستیم، قانون اساسی رو قبول داریم و انتظار رأفت شاهنشاه رو داریم و ضمناً حاضریم که الان دستور میدیم که هیچ نوع مقاومتی نشه و نیروهای تهران که ظاهراً برای حسن اجرای انتخابات قرار وارد تبریز بشن بیان. ولی همینطور هم میشه که نیروها وارد تبریز میشن، البته وقتی وارد میشن مطلقاً زد و خوردی وجود نداشته، نیروها وارد تبریز میشن. به روایت منابع مربوط به دولت، مردم به شدت شادمانی میکنن، گوسفند و گاو فراوان در برابر نیروهای نظامی میکشن، گلباران میکنن، سرود میخونن، میرقصند. به روایت منابع مقابل این دژخیمان از تهران رسیده قتل عام‌های وحشتناک میکنن، هزاران نفر رو میکشن که به هر حال ارقامی نزدیک در مثل 20 هزار نفر کشته در تبریز و مناطق دیگه ذکر شده که پاره از اینها اعدام شدن، پاره از اینها در زد و خوردهای بین مخالفین دموکرات ها قیبه کشته شدند و نزدیک به 36 هزار نفر تبعید میشن و 70 هزار نفر پناهنده میشن. منتها در همون روز 21 آذر یا 22 آذر به دستور دولت شوروی مرز جلفا به مدت 2 ساعت باز نگه داشته میشه که پیشوری با همراهانش در یک کاروان 16-17 اتومبیلی از مرز رد شند و به اونجا برند، که البته بعدها تعداد بیشتری به اونجا میرن و مدتها اونجا میمونن. از جمله همین بیریا بود که انقدر زنده موند که بعد از انقلاب ایران به تبریز برگشت و در حالی که ریش بلندی هم گذاشته بود، به قول خودش تبدیل شده بود به مداح آل عبا یا مداح امام حسین و خاندان پیغمبر، که نوحه های بسیاری می سرود که اگر عمرش افاقه می کرد هنوز هم حالا زنده می موند. حالا که نوحه خانها در ایران به قدرت رسیدن طبیعتا می تونست بازار بسیار گرمی داشته باشه.
بله.
به هر حال ایشون رو دستگیر کردن و در زندان مرد. من بسیار متاسفم، بسیار امید داشتم که اونهایی که ایشون رو دستگیر کرده بودن انقدر آگاهی می داشتن که می دونستن با کی طرفن، می تونستن حداقل از تجربیات بسیار گرانبها و خاطرات بسیار مهمش برای روشن کردن این بخش مبهم تاریخ مملکتمون استفاده بکنن. ولی به هر حال بعد از چند ماهی در اونجا درگذشت.
بله.
روایتی بود که ما از رسانه‌های رسمی نزدیک به فرقه دموکرات من نقل کردم.
بله.
حالا میرسیم به اونچه که منابع شوروی نقل میکنند. ببینیم
بله.
که داستانی که منابع شوروی نقل میکنند از چه قرار هست.
جناب قرعوی،
بله.
من قبل از اینکه باز وارد این قسمت بشیم، اشاره فرمودید به اینکه بسیاری از این آدمایی که میتونن روشن کننده اون نقطه های تاریخ مملکت ما باشن، متاسفانه نمیدونم، آدم نمیتونه فکر کنه بر اثر جهل است یا بر اثر یک ساخت و پاخت ها یا عوامل دیگر، چون میبینیم که بسیاری از اینها بدون اینکه مردم بتونن از خاطراتشون از این همین نقطه های تاریخ رو یک بار دیگه با مردم در میون بگذارند و اطلاعات مردم بدن، همینطور یا در زندان ها یا با اعدام های بسیار زودرس از بین میبرنشون و همچنان این تداوم داره.
بله، و کمال تأسف، البته میگم واقعا همون زمان که بیریا در ایران بود، در تبریز بود، من به شدت متأسف بودم و واقعا دلم میخواسته کاش فرصتی میبود ساعت‌های متمادی یا روزهای متمادی پای صحبتش میتونستیم بشنیم و ازش بخوایم، برای ما اگر حافظش کمک میکرد تعریف بکنه. به هر حال اونها تاریخ‌های متحرکی بودن، از بحرانی‌ترین لحظات عمر مملکت ما حاضران شاهدان عینی بودند و حاضر فعال بودند از این گذشته همینطور که اشاره کردم، فکر کنید یه نفر از اون نوجوانیش شیفته مکتب مارکسیسم لنینیسم میشه و به اون طرف کشیده میشه، به شدت دو آتشه، ضد فارسه، به شدت ضد مذهبه، و بعد میاد اون سمت‌ها رو میگیره، وزیر فرهنگ دولت پیشوری میشه، بعد به آذربایجان میره. این سالهای بسیار طولانی نزدیک حدود 40 سال رو در اونجا زندگی میکنه و این دوران بسیار مهم بود، دوران همچنان که اونها شاهد دوران بسیار وحشتناک استالین پیش از این واقعه بودن، بعدن هم شاهد این دوران بودن، به خصوص اگر بپذیریم که پیشوری تعمدن کشته شده، شاهد این حکایت ها بوده و میتونسته سرنوشت بقیه رهبران فرقه دو مفتاد که به اونجا رفتند و بعد خبری ازشون نشد به ما خبر بده.
بله.
میتونست راهگشایی برای جوان ها به خصوص باشه که بدونن کسانی که این راه ها رفتند چه فراز و نشیبی داشتند و چه سرانجامی یافتند. از این گذشته ما معمولا همینطور که اسم اون کتاب زیباست، اگر داخلش اشکال داره، گذشته همیشه میتونه چراغ راه آینده باشه و ما میتونیم از این نوع منابع استفاده بکنیم. این جمله بسیار معروف شنیدیم که اگر ملتی که از گذشتهش عبرت نگیره محکوم به این که اشتباهات رو تکرار کنه. طبیعتا ما در این اگر نتونیم استفاده رو بکنیم، حتما تکرار اشتباهات سرنوشت حتمی ما خواهد بود.
بله کاملا.
این بحث ادامه داره در جلسه بعد. بخش نگاه به فرقه از چشم روزها بپرده.
حتما خوش.
یعنی نقش شوروی رو و بعدن هم به پیشوری خواهم پرداخت و بعدن هم انشالله بتونیم نتیجه گیری میکنیم که ببینیم کجای کار بودیم و کجای کار هستیم.
خیلی سپاسگزارم. من تا گفتگوی دیگر هرچه زودتر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان پس از انقلاب، درباره مروری بر تاریخ آذربایجان و پیش‌زمینه‌های ایجاد 21 آذر توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.